در اینکه غربی ها از نبرد سخت و نظامی با ایران پشیمان شدن تا اطلاع ثانوی شکل نکنند. منتها اطلاع ثانویشون منوط به اینه که نبرد دیگهشون چطور جواب بده. اگر نبرد نرمشون جواب داد، در این شک نکن تو جنگ سخت همه اونو قتل عام میکنن. اینا قبلا نشون دادن این مطلب رو. بحث ماجرای آندلوس که نمونه آشکار و واضحه. برید قرارداد شست بندی که اینا نوشتن با مسلمان ها که شما عیبی ندارین، مناطق به ما بدید، منتها شما آزادی دینی داشته باشید. بعد ببینید چه کار کردن. یعنی کار به جای رسید که اصلا قلع و قمع کردن مسلمان ها، تکه تکه میکردن. ماجرای آندلوس یک هشدار تاریخیه که بگه آقا شده بازم میشه. اینا همون جنس هم. سال 92 هجری تحت فرماندهی سردار مشهور اسلامی طارق ابن زیاد که خودش از بربرهاست، عرب نیست، طارق به مسلمان هایی که شمال آفریقا بودن به اقوامی از اینها بربر گفته میشد، او حمله میکنه و از تنگه معروف جبل طارقی که شما شنیدید اسم خود همین طارق ابن زیاده رد میشه و وارد اروپا میشه. از 92 تا 96 هجری این جریان طول میکشه، یعنی توی این مدت 4 سال تا دورترین نقاط سرزمین آندلوس رو فتح میکنه مسلمان ها. از جنوب تا کوههای پیرنه، ساحل دریا در شمال، از مالاگا و تاراگونا در شرق، کویمبرا و لیسبون در غرب رو فتح میکنه. برشلونا رو میگیره که این بارسلونای امروز نمیدونم کنه، همه رو صاف میکنه. خب ببینیم مدت حضور مسلمان ها تو آندلوس 1 سال، 2 سال، 100 سال، 200 سال نیست، 800 سال مسلمان ها اونجا بودن. خیلی فکر میکنن دیگه اونجا ارث پدریشونه، ما انقدر خوشگل انداختنشون بیرون. این خیلی خطر بزرگیه. باید هر لحظه یک کشوری که علم مهدویت برداشته، علم انقلاب برداشته، علم عدالت تو دنیا برداشته، هر لحظه متوجه آفتها و مشکلات باشه. مراحل مختلف رو تو کتاب‌ها این چیزا نقل شده، من براتون میگم. یکی این که چی شد که سقوط کرد جامعه اسلامی توی آندلوس، این اتفاقات بینشون افتاد. میخوارگی که در گذشته در میان مردم عیاش آندلوس به طور خفا انجام می‌شد، یک عمل عمومی و علنی گشت. به اولین نکترم که عرق خوری تابلو شد، راحت عرق میخوردن، اعتیاد به الکل پیدا کرده بودن و اینا بعدن شدن درس خونده ها و شد نماد چی؟ تجدد و باکلاسی. مورد بعدی، جوانان میگسار و بیبندوبار روش پدران خود را حقیر شمرده و آنها را نادان و احمق و دور از تمدن خوندن. یعنی ببین اون بحث به کنار، حالا که این آدم خودش شده نماد روشنفکری، پدران اینجا کسایی، یعنی کسایی که اولین بار اومدن بالاخره وارد آندلوس شدن، میگه اینها رو میگفتن ای بابا چی گفته، اون موقع نمیفهمیدن اینا مال قدیم بوده، بابا کلی فواید داره، اینجوری هم نیست، بر کلیه خوبه، بر فلانه، بر بهمانه، اینا رو چون شما متوجه نمیشین، بابامون هم نمیشه قدیمی بودن، بابا 2300 سال گذشته. یکی از مسیحیان تو اشاعه این بحثو نگوین، یکی از مسیحیان کل انگور کوردوبا رو پیش خرید میکنه، کل انگور اونجا رو میره از کشاورزا میخره و نظر تولید شراب برای مسلمان ها میکنه. کشیش این فرد پول میده تمام انگور اونجا رو میخوام، میگه عرق درست کنید فقط به مسلمان ها بدید فی سبیل الله. اومدن روی اینه یارانه گذاشتن، سوبسید گذاشتن که چیکار بکنن، مشروب ارزون بدن. همین الان تو مملکت خودم هم هست. مورد بعدی، یکی از اتفاقاتی که تو آندلوس میفته تغییر لباس مسلمان هست. یعنی زمان می‌بینید که شروع این جریان وقتی میره اروپایی لباس مسلمان تنشون میکنه، به نشون اینی که بگن مثلا من درس خوندم لباس مسلمان تنشون میکنه. یعنی چی؟ یعنی من تو دانشگاه اسلامی درس خوندم. اینو با افتخار میدن تنشون میکردن، لباس امثال چه میدونم رازی، امثال ابو علی سینا و اینها برای اروپایی افتخار بود. اما آرام آرام با هم ببین یک جا صحبت از گلوله و شمشیر و تیر و تفنگ نیست، به وقتش میرسه اساسی هم میرسه، بلکه صحبت چیه؟ فقط کار فرهنگی. وقت عرق خوری اونا شد نشانه تجدد، نشانه باکلاس بودن، لباسای اونم شد نشانه تجدد و باکلاس. اینا که وقت نیست تو کشور ما. جالب بدونید در کتاب الحلل السندسی و سندسی فی الاخبار الاندلوسی جلد 1 صفحه 76 داریم، مسلمانان آندلوسی نسبت به سنت شرقی لباس خود تسامح ورزیدن و لباس اروپایی را انتخاب کردند و در لباس سربازان و غیره از لباس اروپایی‌ها تقلید کردند. ابن خلدون از این پدیده اینگونه یاد میکند که یک عبارت عربی رو یاد میکنه، نقل میکنه و کلی نگرانی و احساس خطر میگه اصلا ما اینطور بود شروع شد زمین خوردن. مسجد و جوامع مذهبی در انحصار پیرمردان و پیرزنان در آمد. نقلایی که از اندلس هنگام سقوط نقل شده و داریم تو تاریخ اینه که تو مسجد دیگه جوونا رو نمیبینیم. که میبینید پیرمردا و پیرزنا فقط تو مسجدن که اونها هم مثلا از سر یک دینی که از سر عادت و سنت، حالا بریم عادت کنیم مثلا همونجوری که چه میدونم هر صبح عادت داریم میساد صبحونه بخوریم، میساد اینقدر راه بریم، میساد این کارو بکنیم، این عادت هم داریم مسجدن بریم. مورد پنجم، دختران زیبا و طناز اروپایی که در همه جا مأمور دلربایی از جوانان مسلمان بودن با دقت هرچه تمامتر مأموریت خود را انجام دادن و در نتیجه جوانان مسلمان تا نیمه های شب در گوشه میخانه ها به سر می‌بردن. شهید مطهری تو کتاب آشنایی با قرآن این قصه پرقصه اندلس رو اینطور نقل می‌کنه: تاریخ بشر نشان می‌دهد که هرگاه قدرت‌های حاکم می‌خواهند جامعه را تحت سلطه خود درآورند و آن را استثمار کنند، تلاش میکنند تا روح جامعه را فاسد کنند و برای این منظور تسهیلات شهوترانی را برای مردم مهیا میکنند و آنها را به شهوترانی ترغیب میکنند. نمونه عبرت انگیز از این شیوه کثیف فاجعه بود که در اسپانیای مسلمان برای مسلمانان اتفاق افتاد. مسیحیان برای خارج کردن اسپانیا از چنگ مسلمانان از راه فاسد کردن روحیه و اخلاق جوانان مسلمان وارد عمل شدند تا آنجا که توانستند وسایل لهو و لعب و شهوترانی را به سهولت در اختیار مسلمانان قرار دهند و در این کار تا آنجا پیش رفتند که حتی سرداران و مقامات دولتی را نیز فریفتند و آنان را نیز آلوده ساختند و به این ترتیب توانستند عزم، اراده، نیرو، شجاعت، ایمان و پاکی روح مسلمین را از میان بردارند. آنها را به آدمهای زبون، ضعیف، شهوتران، شرابخوار و زنباره مبدل کنند و پرواضح است که غلبه و پیروزی بر چنین مردمی کار دشواری نیست. به چیز واضحی میگم شمشیر از دستشون افتاد. این که پاپ بلند میشه میاد میگه ما اندلس را با زنا و شراب پس گرفتیم، عین حقیقته، عین حقیقته. با فتوای شرعی جناب پاپ دختران مسیحی اجازه زنا دادن پیدا میکنن. میگه اجازه دارید برید زنا بکنید، گناه که نکردید چه ثواب هم میبرید. ببین برنامه ریزی کردن و اینا تو یه سال دو سال نیست، میگم 800 سال مسلمان ها اونجا بودن، همینطور عقب رانده شدن، عقب رانده شدن، دیگه آخر ریختنشون تو دره. آرام آرام تحت تاثیر فرهنگ اونجا قرار گرفت. اصلا فحش و بیبندوباری و غنا و این مسائل ببین مردم عادی شده بود. امام شاطبی میگه ما فحش و غنا، میگه اصلا غنا اندلس رو گرفته بود، نه اینکه حالا چهار تا موسیقی گوش کنه. میگه هر کوچه پس کوچه ای رد میشدی دامبول دیمبول اینا بلند بود. جوانای مسلمان کارشون شده بود حضور تو مراسم مسیحی. چرا؟ چون میگفتن آقا تو مدرسه مسلمانای مش سیبیل کلوف نشستن، آره تو مدرسه مسیحی ها میری که میشینی دخترکان با لباس حریر اندام نما برای اینا چیز میورده، اینا نقشه تو تاریخ براشون شربت و شراب و اینجور چیزا براشون میورد. این همین سیستم امروز کجا داره اجرا میشه؟ تو سفارتخونه کشور خارج، که آقا به بهانه برگزاری کلاس های اون کشور، بهانه برگزاری نمیدونم خدمت شما عرض بکنم جشن تولد نمیدونم مثلا ملکه فلان فلان شده، اینا جمع بشن، مردم اونجا جمع، هنرپیشه جمع دعوت بکنن، خواننده دعوت بکنن، آدمای سرشناس و ستاره ها رو در واقع دعوت بکنن. آقا میگه اینجا دیگه رو سری تو ورد، اینجا کشور ماست. رواج شرابخواری، تجملات مردان و زنان در لباس، کسرت مغنی‌ها، ترک ازدواج، اباحه‌گری، عادی شدن رباخاری، کسرت قتل، هرج و مرج از علائم فساد شهرهای اندلس است. اینا عبدالملک از فقهای اون موقع میگه. شاطبی که 750 هجری بوده سقوط قرناطه رو مشاهده کرده چشم. نکته خیلی جالبی رو میگه که میگه از دلایل سقوط قرناطه این بود: حضور زنان بومی اندلس بدون پوشش یا پوشیدن لباس‌های شفاف بدننما در خارج از خانه بود. فرهنگ اندلسی‌ها بر مسلمانان غلبه یافته بود. میگه این شد که شمشیر از دست اینو افتاد دیگه. از جمله مهمترین مسائلی که خیلی عجیب زمین زد ازدواج‌هایی بود که اینا با اهل کتاب اونجا می‌کردن. یعنی نگاه کن اونجا رفتن، ساکن شدن، دوست داشتن به قول خودشون با زیبارویان آن منطقه ازدواج کنن. وقتی مبناش و شهوترانی دیگه شد همین. مسابقه افتاده بود بین اینا که از کدام منطقه، دختران کدام منطقه اروپا زیباترن، اونا هم نقطه ضعف خوب پیدا کردن و این وسیله شد برای نفوذی ها. ببین تاریخ چی نقل میکنه.
میگه از جمله مهمترین ازدواج ها در آغاز حضور مسلمان ازدواج عمرای عرب با دختران پادشاه و عمرای گوت بود. ازدواج عبدالعزیز ابن موسی با چه میدونم ایجولینا، احتمال هم آنجلینا اون موقعی اونا بود، آنجلینا جولیشون بوده، بیوه رودریک، همون کسی که در مقالش میگه کشته شد، با زنش ازدواج کرد. و اینها که میومدن به دین آبا زدی شوهر یا رو کشته باشه ازدواج میکنی اون لابد فکر عاشقت الان ها، بهترین وسیله بود برای اعمال نفوذشون، همون اسطوره استر که از روش های اینا بود. سعید ابن جودی والی ایالت البیره به سال 284 هجری قمری و 887 میلادی به دست معشوقه یهودی خودش کشته میشه. یعنی حتی تونسته یه سری ترورها رو هم انجام بدن از برخی از والیان اسلامی اونجا. مورد بعدی ارجاف یعنی چی؟ همون که به عنوان اراجیف شما شنیدید و شایع سازی که از اصول اندلوسی ها بود. من اینا از کتاب تاریخ براتون نقل میکنم. میگه ارجاف و شایع سازی و نفوذ آن در شهرها به اندازه سلاح‌های سبک و سنگین روحیه مردم را در شهر مردم در شهرهای قرون وسطایی را تخریب می‌کرد و زمینه روانی شکست مسلمانان و سقوط پیاپی شهرهای اندلس را فراهم می‌ساخت. جالبه اصلی ترین کسایی هم که تو این بحث نقش داشتن زنانی بود که اینا ازدواج کردن باشون. میومدن چیا میگفتن؟ چنان که دروغ پردازی و شایع سازی پیرامون شخصیت و نیروی شوالیه های مسیحی و شایع پراکنی در مورد وضعیت مسلمانان از پدیده های رایج در غرب اسلامی بود که آثار منفی خسارت باری به بار آورد. گفت آقا تو نمیدونی شوالیه ها چی جورن، اینا هر کدومشون 20 نفر شما رو حریفن، نمیدونم فلان. این امر امروز هم شما دارید معادلشون که با فیلمایی که اینا دارن میسازن، آقا میگه یک سرباز امریکایی یعنی کسی که میتونه یک لشکر رو جلوش بیست. این شده بود. مورد بعدی به وجود اومدن اختلاف بین مسلمان ها بود، بین عرب و بربر. اینا ببین اینا متاسفانه که از مشکلات اصلی جامعه اسلامی پس از پیامبر زنده شدن بحث نجات پرستی عربی بود. یعنی دوباره برگشتن به همون مباحث عشیره‌ای خودشون، دوباره برگشتن به اینکه عرب بر غیر عرب برتری داره، عرب بر عجم برتری، اسمای تحقیر کننده میگذاشتن بر مسلمانان غیر عرب. مورد بعدی انگیزه مسلمان ها برای فتح اندلس بعد از چند دیگه اسلامی نشد. اینا فقط چی بود؟ بریم بگن اینجا فلانی این یه جایی میان کشف میکنن به اسم خود، بگن فلانی فاتح اینجا بود، غنیمتاش مال او شد. مورد آخر هم که من خدمت شما عرض بکنم انحطاط علمی مسلمان ها بود. دیگه بعد از این ماجرای اندلس دیگه مسلمان رفتن توی انحطاط. ببین هماهنگی رو نگاه کن، اینا منجر میشه جنگ های صلیبی، بحث اندلس، حمله مغول ها که اسناد معتبر و محکم وجود داره که مسیحی ها و مغول ها کاملا هماهنگ با هم حمله کردن. اون ور شرق اسلامی رو مورد حجم قرار داد، این طرف هم چی؟ غرب اسلامی. در داخل یک اتفاق بسیار بد افتاد، جریانات سلفیگری قدرت گرفت. امثال ابن تیمیه و اینجور چیزا میان سر کار، اینا میشن چی نتیجهش؟ ضدیت حقیقی با علم، علمی که قدرت می آورد، خب ضدیت با جریان‌های فلسفی عجیب شد، جوری که دانشمندایی که فلسفه می‌خوندن تو اندلس بعدون فرار می‌کردن دست کسی به اینا نرسه، می‌کشتنشون. دیگه اثری از علم، جریان صوفی گرایانه قدرت می‌گیره، شکل می‌گیره. شما برید سال‌هاشو بررسی کنید ببینید همین جریان تصوف که علمی که دنبال که نمی‌دونم بره شیمی نگاه کنه، علم نورشناسی، نجوم فلان که همه امثال شاگرد امام صادق بودن، شما می‌بینید صوفیا جلوی اینا میسن گفتن این آدمای دنیا طلبن، علم اصلی عبادت است و عبودیت رو به این بهانه. همین امروز هم تو ایران قدرت گرفته به خدا قسم، همین امروز کسایی کار به جایی رسید که تکنولوژی رو میگن هر نوع استفاده از تکنولوژی نجس حرامه. اندلسیزه کردن ایران همین الان شروع شده، نه که شروع بشه الان یعنی بگم، نه خیر سال‌ها شروع شده، از همون سال زمان‌هایی که گفته شد آقا تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی و شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی و جنگ تمام عیار فرهنگی و جبهه فرهنگی و دیگه جنگ وسط جنگ سنگر، یعنی باید خودتو ببینید در و دیوار چی میبینی. مشکلات اینجاست، یعنی ما الان اصل ماجرا میگه از خودمونه، از خودمون اندلس از خودمون سقوط کرد، ضربه هم انقلاب بخوره از خودمونه. به خدا قسم میگه آمریکایی‌ها و اسرائیلی نمیتونن اثر آنچنانی داشته باشن اگر ما محکم باشیم، اگر دل ندیم به اونها.